أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما كان من شروط الترتب فهو على نحوين. خب فرمودن که در اینکه مولا چطور شرطی رو اخذ میکنه، قید رو اخذ میکنه، فرمودن شروط اتصاف اگر باشد در مرحله ملاک، اینها رو به عنوان قید وجوب میگیرد نه قید واجب. چرا؟ چون قید وجوب از اون قیودی است که ما لازم نیست بریم اون رو کسب بکنیم و تحصیل بکنیم، مثل استطاعت نسبت وجوب حج. ما لازم نیست بریم مستطیع بشیم تا حج بر ما واجب بشه. نه، مولا میگه اگر ارمزاتون شما مستطیع شدید، حج برای شما مصلحت پیدا میکنه. تمام که اگر ما مریض بشویم، دارو برای ما مصلحت پیدا میکنه. اون مرض، ارمزاتون بیماری، یه امریست که از شروط اتصافه. ما لازم نیست بریم بیماری رو کسب بکنیم. مگر خیلی میگفت عاشقانه عارفانه باشه، که اون شعری هستش که من حافظانه میدونم چی که میگم، نه اگر طبیبانه نم به سر بالی نم یه شریعه هست میگم شما اهل یه جور مسائل نبودی، خب خدا رو شکر. برحال دیگه اگر بدونم که تو میایی بر سر بالی نم از من عیادت میکنی، همیشه من مریض میشم. خیلی دیگه عاشقانه عارفانه باشه بگه در هر صورت از عشق به اون دارو یا طبیب نمیدونم یا کلاف ما یا پرستاری باشد، دیگه من آخر از عشق به یکی از این افراد. وگرنه مرض چیزی، بیماری چیزی نیست که مثلا میخواد بره او رو کسب بکنه تا اون وقت دارو برش مصلحت پیدا بکنه. مثلا
مرض
نه، رو همه حج اصلا مثال بزنیم. مولا از ما نمیخواد ما مستطیع بشیم، اما دلمون میخواد، اصلا دوست داریم حج واجب انجام بدیم، دوست داریم حج واجب انجام بدیم. ببینید آقا این مطلب خیلی توجه بفرمایید، مطلب دقیقه. و اون این که اگر ما گفتیم که اساساً حج برای انسانی که مستطیع نباشد مصلحت نداره، یعنی شما چیزی از کفت نرفته، چیزی رو از دست ندادی، در قیامت هم احساس کمبودی نمی کنی من باب حج انجام ندادن، فقط ترجیح میکنه اینطور میشه. از اون ور این ته دل آدم یک چیزی خلجان میکنه که خب بالاخره این همه ثوابهایی که گفته شده برای هر حج واجب که انسان انجام بده، بالاخره ما به اونا نمیرسیم. آخه این اون ثوابا چی میشه؟ یعنی بگیم اصل وجوبش نیست؟ بله وجوب نیست، لذا من مؤاخذه نمیشم در قیامت، کمان که هیچ. اما ثوابهاش چی میشه؟ تو اشکالی نداره اگر کسی تلاش بکنه مستطیع بشه برای اینکه برای حج انجام بده، حجش انجام بده. عرض کنم که برای اینا یه جای تأملی داره. اما شروط ترتب، پس شروط، یا شروط بفرمایید که چه بود؟ شروط اتصاف بود یا شروط ترتب بود؟ یا شروط اتصاف بود؟ شروط ترتب مثل همون که غذا بخوری بعدش دارو بخوری، اون وقت این مصلحت مترتب بر اون میشه، دارو اثر خودشو مثلا میذاره. خب در اینجا با دو حالت دارد، اگر مقدور و اختیاری است برای مکلف، میتونه اون رو کسب بکنه، مثلا غذا خوردن، اینجا رو میاد قید واجب در نظر میگیره، قید متعلق الحکم در نظر میگیره. اما اگر مقدور و اختیاری نیست، مقدور و اختیاری نیست برای او، برای مکلف، نمیتونه خودش برو تحصیل بکنه، اگر این طور باشد، در این حالت از محضرتون که در اینجا میشود هم قید واجب هم قید وجوب، که به اعتبار این که علاوه بر قید واجب بودن قید وجوبم هست، لذا دیگه مکلف لازم نیست برو تحصیل بکنه. مثالش مثل ماه رمضان نسبت روزه، ماه رمضان نسبت روزه این شرط ترتب هستش، منتها شرط ترتبی است که غیر اختیاریه، لذا میگیم رمضان نسبت به وجوب روزه هم شرط وجوب است و هم شرط واجب کلاه ما. و اما ما کان من شروط ترتب فهو علی نحوین، احدهما ایکون اختیاری للمکلف، مقدور مکلف باشد، اختیاری مکلف باشد. و فی هذه الحاله یأخذه المولا قیدا للواجب، مولا او رو باید قید واجب در نظر میگه. لأنه یحتم به تحصیله، مولا اهمیت میده دیگه اون قید حاصل شد. و الاخر ایکون، یعنی ایکون شرط ترتب، ایکون شرط ترتب غیر اختیاریه، این شرط ترتب غیر اختیاری باشد. مثل چی عرض کنیم؟ مثالش مثل ماه رمضان نسبت به روزه، تحت اختیار ما نیست، تحت اختیار ما نیست، مقدور ما نیست. گرچه میگن همه چیز دست خود این آخونداست، مردم میگن، عوام میگن که این همه چیز دست این خود آخونداست، لکن ما خودمون میدونیم که دست ما نیست. و فی هذه الحاله یتعین اخذه، یتعین اخذه نیست، ای لابد من اخذه، در واقع یتعین اخذه ای لابد من اخذه، چاره ای نیست الا اینکه ما این رو اخذ بکنیم. به چه عنوانی؟ به عنوان قیدی برای وجوب، اضافتا الى اخذه قیدا للواجب. اینطور بشد. ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به، نمیشه فقط بگیم قید واجب باشد، باید قید وجوب هم باشد تا حالت غیر اختیاری بودنش ملحوظ باشه. اذ مع الاقتصار كذلك، اگر ما بخوایم بگیم فقط این قید واجب باشد، يكون التكليف محرك النحو، تکلیف میگه برو بیارش این رو. خب من چطور میتونم محرم زون رو برم بیارم؟ دست من نیستش. و مدینا للمكلف به، این ادانه میکنه مکلف. و هو غیر معقول، این هم معقول نیست. لعدم کونه اختیاری، یا برای اینکه این قید اختیاری نیست. خب حالا میخوان بگن که قید وجوب چند حالت دارن. از نتیجه میگیریم که قید وجوب دو جور است. یک، شروط الاتصاف، شروط الاتصاف همه از قیود وجوب هست. دو، شرط و ترتبی که غیر مقدور و غیر اختیاری باشد. و به هذا یتضح ان الضابط فی جعل شیء قیدا للوجوب، ضابطه اینکه یه چیز قید وجوب قرار بگیرد، حالا اهم از اینکه بخواد قید واجب هم باشد یا نباشد اون مهم نیست، منتها که قید وجوب بخواد قرار بگیره، احد و امرین، اما کونه شرط الاتصاف، یا شرط اتصاف باشه اساسا که خب این قید وجوب، شک نیست. اگر آن شرط ترتب بود، و اما کونه شرط ترتب، منتها مع عدم کونه مقدورن، مع عدم کونه اختیارین. بحث بعدی، القیود المتأخرت زمانا عن المقید. وقتی شما یک قید رو با یک مقید در نظر میگیرید، یک شرط رو با یک مشروط در نظر میگیرید، این یا مقارن است، یعنی شرط و مشروط با هم دیگه وجود پیدا میکنه، یا متقدم است، شرط نسبت به مشروط متقدم است، یا متأخر است. در باب مقارن و متقدم عرض میکردیم که پس قید رو نسبت مقید یا شرط رو نسبت مشروط در نظر بگیریم، یا بفرمایید که متقدم است یا مقارن است و یا متأخر. در شرط متقدم و مقارن بحثی نشده است، آقایان قبول دارن. ممکن است شما ذوق فلسفی داشته باشید و بگید آقا اصلا شرط متقدم هم ما نداریم، شرط نیست مگر اینکه بفرمایید که مقارن باشد. من کار با ذوق فلسفی شما ندارم، اصلا که تو بحثای ما این مطلبی نیست که روش بخوایم بحث بکنیم، همه پذیرفتن. عرض من محضر مبارکتون که اما در باب شرط متأخر بحث می شود. آیا شرط متأخر ما داریم؟ نداریم؟ می شود؟ نمی شود؟ اگر بگیم می شود بشه بیانی، اگر نمی شود بشه بیانی و بحث می کنیم. لیکن وقتی ما شرط رو می خواهیم بسنجیم، ما گاهی اوقات شرط رو نسبت به حکم می سنجیم، گاهی نسبت به متعلق الحکم می سنجیم. حکم مثل خود وجوب متعلق الحکم مثل واجب. یه وجوب صلات داریم، یه خود صلات داریم، یه یکیش حکم است، دیگری متعلق حکم است. خب گفتیم قیود هم ستان، یا متقدم یا مقارن یا متأخر. اون مقید یا مشروطشون هم یا خود حکم است یا متعلق حکم. خب سه ضرب در دو میشه 6 تا، پس 6 حالت کلی میشود باشه: شرط متقدم حکم، شرط مقارن حکم، شرط متأخر حکم. از اون طرف شرط متقدم متعلق حکم، شرط مقارن متعلق حکم، شرط متأخر متعلق حکم. حکم هم بنده تعبیر میکنم به جهت اینکه این هم شامل حکم تکلیفی بشود هم حکم وضعی. حالا قدم به قدم عبارت حلقه سالسرم به نوعی تصحیح میکنیم و جلو میریم. این مقدار عبارت ها فنی نیست، گاهی اوقات تعابیر دقیق نیست، لذا با کسب جز از ایشون صاحب متن یه مقداری بعد دست برد که عبارت ها فنی تر و دقیق تر بشه. مقداری حالت از مثلتون که چی پیدا کرده دیگه، همطور خودمونی پیدا کرده بحث هم بعد خود دقیق تر بشه. چون معمولا میگن شرط الوجوب شرط الواجب، غفلت شده که نه، باید بگیم شرط الحکم شرط متعلق الحکم. مثالش بله وجوب واجب، اما گاهی خود حکم مثلا تکلیفی نیست که بخواد واجب وجوب باشد، حکم مثلا وضعیه، مثلا امثال زاره. لذا این یک حالا مسامحهی در تعابیر شهید صدر در این بخش دیده میشود، همون که در کتب دیگر هم دیده میشه. ایشون اینجا این دقت لازم رو شاید کمتر توجه فرمودن. خب مثال هایی دارد، این مثال ها بذارید از رو بخوانیم. بله عرض مثلا توی که اونجا رو بحث میکنیم، حکم مثلا فرض کنم که حالا مثل فرض کنم که ملکیت، ملکیت گاهی اوقات یه شرطی دارد متقدم است، گاهی شرطی دارد که مقارن است، گاهی شرطی متأخر است. فرض بفرمایید در عقد فضولی، در عقد فضولی اجازه‌ای که بعداً از جانب مالک حقیقی میاد، یعنی شخصی رفته مالی رو بیع میکند که نه مالک است، نه معزون از قبل مالک است، نه وکیل اوست و نه ولی او، هیچ شخصا. مثلا من شما میگم که خبر داری مثلا فرض فلان رفیقم ماشین داره، میگه آره ماشین شما شما میفروشن تو خبرم نداره که چند و چنون فلان از یه حرفا چوره میزنیم بالا پایین فلان، ماشین رو شما میفروشه. بعد میرم به اون میگم که من ماشین تو به فلانی فروختم به این قیمت، راضی هستی؟ به فکر میکنه که بعد این قیمت خوبیه، قیمت خوبه باشه هر مازادی که البته شاید بگم من اقلاییه، من کسی همشون معامله میکنه. بله اگر اون شخص مشتری بداند یا ظن قوی داشته باشه، احتمال قوی بده که اون مالک حقیقی راضی میشه، مالک حقیقی راضی میشد به این، چه اشکال داره؟ ولی اینکه بدونه این مالک هم نیست، اما میدونه که مالک حقیقی راضی میشه بدن به این معامله، با این معامله رو انجام بده و این درسته. خب حالا اون اجازه ای که بعدن مالک اصلی میدهد، بنابر اینکه میگه اون اجازه کاشف است نه ناقل است، بحثش رو حالا میذارن دیگه، اجازه کاشف باشد یا ناقل باشد. اگر اشتباه نکنم در شرح لقمه حتی این بحث هست، در کتاب متاجر بحث هست، اون اجازه ای که بدن مالک میده کاشفه یا ناقل؟ بنابراین که کاشف باشه. خب اگر کاشف باشد این خودش شرط صحت عقده، شرط صحت اون بیعه، اون تو شرط متأخر، شرط متأخر. خب اینجا شما مثال اصلا مثال حکم وضعی است نه حکم تکلیفی، اصلا وجوب نیست واجب نیست، این مسائل نیست. اندازه تعبیر حکم دقیق تره، کمون که ایشون کمی کلمه حکم هم به کار بودن، اون تا در طرف متعلقش احیانا این کلمه به کار نبود. خب بخوانیم از رو مثال دیگه، چیز خاصی ندارد. القیدو سواء کان قیدا للحکم المجعول، بنویسید کل وجوب، شایتون صحب نشه. بله آقا از این بچه هم خیلی بی‌ضرر نیست، بعد بفهم. البته شب عید و مبعث و این هاست ما باید شیرینی تعیین میکردیم. ببخشید من اصلا غافلم از این امور، یعنی دفعی من وقت منظور میخوام بگم یعنی یه حسابی خیلی توی این بازار توی فضاها نیستم. بله القید و سوا اون کان قیدن للحکم المجعول که عرض کردیم کل وجود. حالا میل بفرمید، عجله نیست، عجله نیست، عذرخواهی میکنم، من غفلت کردم، شروع کردم. بله چایی سرد میشه، چایی که سرد میشه دیگه هیچ. زحمت کشتم تا خب دیگه چند جهت مشکل هست که دیگه اشکالات چه بررسی نمی کنیم. او للواجب، این للواجب رو میخواید خط بزنید بالاش بنویسید لمتعلق الحکم کل واجب، لمتعلق الحکم کل واجب. خب عبارت چی میشه؟ میشه القید سواء کان قیدا للحکم المجهول کل وجوب او لمتعلق الحکم کل واجب، یا خود حکم است یا بفرمایید که متعلق الحکم. باز این مجهول هم که اینجا گفتن همون الحکم الذی جعله، نه فعلیت الحکم، واضح است دیگه. حالا اینجا خیلی مهم نیست، بعدن که بهش برسیم اونجا دیگه مهم باشد اونجا میگیم که اونم یادداشت بفرمایید. خب بله قبل اول الواجب الذی تعلق به الحکم، که به جای اول الواجب الذی تعلق به الحکم بهتر میفرمودن اول متعلق الحکم کل واجب، تعبیر اینطور بهتر بود. خیلی خوب. قد یکون سابقا زمانا علی المقید به، و قد یکون مقارنا، گاهی قید متقدم و سابق است گاهی مقارن است. فالقید المتقدم للحکم، حالا مثلا میخوان بزنن برای حکم، قید متقدمش میشه مثل چی؟ من قبیل هلال شهر رمضان، این قید متقدمه، قید متقدمه الذي هو قید لوجوب الصيام. مثلا شما ساعت 8 شب هلال ماه رمضان میبینی، از همون لحظه باید روزه بگیری؟ نه، از فردا صبحش باید روزه بگیری، این قید متقدمه. و قید لوجوب الصيام ما ان هذا الوجوب يبدا عند طلوع الفجر، امتثال این وجوب از طلوع فجر آغاز میشه. و القید المقارن للحکم اون چطور؟ من قبیل زوال به نسبت الى الصلات، به محض اینکه ظهر شرعی میشه همون لحظه عرض محضرتون که وجوب صلات هم میاد، وجوب صلات هم میاد. پس زوال قید وجوب است اما قید مقارن است. اما بریم سراغ متعلق الحکم. و القید المتقدم لمتعلق الحکم در واقع کشمان للواجب، عرض محضرتون که من قبیل الوضوء. خب منتها یک بحثی است در بین اعلام، آیا وضوء خودش قید صلاته یا طهارت حاصله از وضوء قید صلاته؟ اگر ما بگیم وضوء خودش قید صلاته این مثال درست میشه القید المتقدم للصلاة، اما اگر گفتیم که نه طهارت تو عبارت هست، طهارت حاصل از وضوء قید صلاته، وقت دیگه اون طهارت میشه قید مقارن، چون طهارت شما در حین صلات باید داشته باشید میشه قید مقارن. لذا میفرمایم که مبنایی است بناء علی کون الصلاة مقیدة بالوضوء، بنابراین که بگیم نماز مقیده به وضوء است، لا به حالت مسببت عنه، عنهاش مخالف به وضوء، نه به یک حالتی که مسبب عنه یعنی از وضوء هست. همینجا اضافه کنید ای الطهارت الباطنیه، الطهارت ای الطهارت الباطنیه و النظافه الروحانیه. حالا دیگه خیلی و نباقت روحانیه. اون قصه طبیب بود میاد بالا سرم من مریض میشم، چون فضای بس عاشقان عارف آرده شد دیگه، نمیگفتیم روحانیم بهش اضافه کنیم. از وقتتون که خب لا به حالت مسببتن عنه مستمرتن، مستمرتن نیستید مع الصلاة، مستمرتن مع الصلاة که استمرار با صلات باید داشته باشه. خب حالا بنابراین که اینطور باشد، بنابراین که وضوع قید صلات باشه، عرض محضرتون که صلات یا بفرمید صلات مقیده به وضوع باشد، بگوییم که وضوع قید متقدم است. شما اول وضوع میگیری و یک نیم ساعت بعد، یک ساعت بعد، دو ساعت بعد نماز رو میخونی. ولی قید مقارن له، قیدی که مقارن واجب باشد، از چه قبیلی؟ من قبیل الاستقبال بالنسبت الى الصلاة. شما حین الصلاة باید رو به قبله باشید. این چیزا یکی نیستا، ما خوردیم قبلا یکی دیدیم فایده نداشته، دومیشم خوردیم البته بعدش هم هست. من تو منظور بخوام چی؟ این معزون در تصرف شما، نه ملکیت در کار است، معزون در تصرف عرض محضرتون که خیلی خوب. و قد افترض فی الفقه احیانا کون القید متأخرا زمانا عن المقید، قید رو متأخر زمان، متأخر زمانی از مقید در نظر گرفته. تو فقه اینطوریست. عرض کردم گاهی اوقات میشه ما تو فقه فصلهایی میدیم، حالا تو اصول میمونیم تو توجیهش. اصلا چجور توجیه میشه این فتوا؟ راهی هم نداریم، حتما اون فتوا رو باید بدیم، اما توجیه فنی و تفسیر فنیش میفته به گردن اصولی این بنده خدا. عرض محضرتون که و قد افترض فی الفقه احیانا کون القید متأخر. آره این توجیهاتی است که از ما برای دلیل عقلی ما باید زیاد کار کنیم. کون القید متأخرا زمانا عن المقید. و مثاله فی قیود الحکم، مثالش در قیود حکم که شما میدید اینجا حکم، مثالی که میزنن حکم وضعی است و نه بفرمایید که تکلیفی. مثل چی؟ قیدیت الاجازه لنفوذ عقد الفضولی، اینکه اجازه قید باشد، شرط باشد برای نافذ بودن و جاری بودن عقد فضولی. بناءً علی القول بالکشف، البته بنابر قول بالکشف. چرا؟ چون بنابر قول بالنقل وقتی او اجازه میدهد، این اجازه ناقل است از زمان که اجازه میاد، ناقلت از زمان اجازه. به محضه ای که اجازه داد تازه این سمن و مصفن جا به جا میشه، نه از زمان به. اما بنابر کش نه، نقل و انتقال همون زمان به ممکنه یه سال قبل باشه صورت گرفته. خب میدونید چقدر آثار برش مترتبه؟ تو این یه سال اتفاقاتی که بیفته، نمایی که باشه، مسائل دیگری که باشه، همه این مسائل مطرح هستش. تو این یه سال هر اتفاقی که افتاده باشد این مهم. بعد میخوام و مثاله فی قیود الواجب، حق این است که این مثال هم میتوند برای واجب باشد هم وجوب. لذا خوب بود عبارت رو اینطور ما اصلاح میکنیم. و مثاله بله فی قیود الحکم، او اولی بگیم که و مثاله فی قیود الحکم الوضعی و مثاله فی قیود ال... البته اینم همونه پس وضعیش نکنیم. و مثاله فی قیود ال... فی قیود الحکم و متعلق الحکم دومی. و مثال آخر، یا حالا عبارت بخوام درست بکنیم، حالا عبارت و مثال آخر، و مثال آخر لقیود الحکم و قیود متعلق الحکم. حالا عبارت باید درست کرد، حالا من روش باید فکر کنم عبارت که مناسب باشه. این مثال به هر دو میتونه بخوره، مثال به هر دو میتونه بخوره. مثال چیه؟ مثال اینه: غسل المستحابه فی اللیل الدخیلو، اینو زمه باید بذاریم، الدخیلو فی صحت صیام النهار المتقدم. به مستحاضه میگن شما برای اینکه روزه روز شنبتون درست باشد، باید امروز که تمام شد شب یک شنبه غسل بکنید. خب حالا عرض منظرتون که نکته اینجاست، هم در اصل وجوب این روزه، هم در اصل وجوب این روزه، عرض منظر مبارکتون که این مهمه، این غسلی که انجام میده، یعنی اون غسل رو انجام نده اصلا وجوب پیدا نمیکنه براشون، هم در خود واجب، هم در خود واجب. نه، اگر غسل حال انجام بده وجوبه نمیاد، وجوب در صورت میاد که غسل انجام بده. و مثاله فی قیود الواجب غسل المستحاضه فی اللیل الدخیل فی صحت صیام النهار المتقدم علی قول بعض الفقها. بعضی از فقها اینطور فرمودن. بله، بعضی فقها گفتن نه آقا، این غسل مستحاضه هیچ ربطی به روزه قبلی ندارد، این مال روز بعدیه، شب غسل بکنه برای روز بعدیش اون درست میشه، اما به روز قبلی هیچ ربطی نداره، برای روز قبلی بعد دیشبش انجام میداده. این یه نظر دیگری است که برخی از فقها دارن. خب اما اشکالی که مطرح هست به بفرمایید قیود و شروط متأخر. قائلین به استحاله و عدم امکان و غیر مقبولیت شروط متأخر چی میفرمان؟ میفرمان ببینید شرط و قید نسبت به مشروط و مقیدشون در این بحثی که ما داریم انجام میدیم، اینا همانند علت یا جزء العله هستند، حالا یا علتن به شکل کامل یا لااقل جزء العله هستند، و نمی شود علت یا جزء العله متأخر از معلول باشد. این نمیتونه اینطور باشه، شدنی نیست. یعنی انگاری معلول آمده، اون چیزی که میخواد در او اثر بذاره و او رو بسازد میخواد بعدن بیاد، میخواد بعدن بیاد، و این شدنی از مثلتون که نیست، نمیشود چنین چیزی رخ بده. اونگه حالا که شده از مثلتون که خب میفهمم. و من هنا وقع البحث فی امکان شرط متأخر و عدمه، از همینجا بحث واقع شده در این که آیا شرط متأخر اصلا ممکنه یا ممکن نیست. و من شاول استشکال، چرا اشکال کردن؟ هو ان الشرط والقید بمثابه العله او جزء العله بله للمشروط والمقید، ولا يعقل ان تتاخر العله او شيء من اجزائها زمانا عن المعلول. معقول نیست، ممکن نیست که متأخر شود علت یا چیزی از اجزای علت به لحاظ زمانی از معلول، بخواد به لحاظ زمانی متأخر شود از معلول. و الا اگر این رو ما بگوییم یلزم تأثیر المعدوم فی الموجود. ببینید حین وجود المعلول، حین وجود المشروط، شرط او معدومه. چرا؟ چون شرطش بعدن میاد، الان که نیستش، الان که موجود نیست. چیزی که نیست میخواد در چیزی که هست اثر بذاره و او رو وجود بهش بده، به هادا نشاید، امکان نداره. عرض مثلا تو که و الا یلزم تأثیر المعدوم فی الموجود. چرا؟ لأن المتأخر معدوم فی الزمان السابق، امری که بعدن میخواد بیاد در زمان قبلی این نبوده است. فکیفه یؤثر فی وقت سابقا علی وجوده، چطور میخواد در وقت پیش از وجود خودش اثر بگذارن؟ خب پاسخ میدن، پاسخ میدن آقا جان خاطر مبارکتون هست، ما میگفتیم یه ذات الفعل داریم، یه تقید داریم و یه قید. میگفتیم قید مثل وضوع این علت ذات الفعل یعنی صلات نیست، بلکه علت است و مقدمه است برای تقید الصلاه. تقید الصلاه معلول اینه، معلول وضوع، نه مثلتون که خود صلات. کاری که اینجا انجام میشه این است که صلات رو که شما میتونید اجرا کنید که صلات که متوقع بر وضوع نیستش که، الا اینکه مولا از شما یک حصه خاصی از صلات رو میخواد، اون از صلات المقیدت بالوضوع میشه. ولذا اینجا آنچه که متوقف است خود صلات نیست، بلکه اون تقیدش هست، اون تحسیسش در واقع به حصه خاصه اون مقید. وقد عجیب علی هذا البرهان، به این برهان قائلین به استحاله شرط متأخر جواب داده شده است. اما فیما یتعلق به شرط المتأخر، نسبت به شرط متأخر برای چه چیزی؟ للواجب. شما بالاش بنویسید لمتعلق الحکم کالواجب. نسبت به متعلق حکم اگر در نظر بگیرید مثل واجب، اونجا چطور؟ ما پاسخ میدیم. پاسخ ما چیه؟ فبه انکون شیئن قیدن للواجب، اینکه چیزی قید واجب باشد، مرجعه الى تحسیس الفعل به حصت خاصه. بازگشت در واقع این است که آمدن فعل رو براش انواع و گونه هایی در نظر گرفتن و بعد گفتن یه گونه خاصیش مد نظر ما هستش. ولیس القید علتا او جزء العله بالفعل، این قید علت یا جزء العله برای فعل نیست. بنویسید بل هو علت لتقید الفعل، او بسی که قبلا داشتیم، بل هو علت لتقید الفعل. می فرمان و تحسیسو کما یمکن ان یکون به اضافته، یعنی به اضافت الفعل، و تحسیسو کما یمکن ان یکون به اضافت الفعل الى امر مقارن او متقدم، کذالک یمکن ان یکون به امر متأخر، همچنین ممکن است که این اضافه شود به امر متأخر. تا اینجا مشکلی پیش نمیاد. خب اینجا متعلق، اما بریم سراغ خود حکم مثل وجود. خب وقتی سراغ حکم میریم، اینجا یه وقت از شما جعل منظورتونه، یه وقت از مجعول منظورتونه. مجعول یعنی همون فعلیت الحکم، اصطلاحی دیگه. حالا اینجا دیگه شد اصطلاح. ارمازتون که همین خوب نیست که ایشون در حینی که دارن مجعول به معنای اصطلاحی به کار میبرن، همین مجعول به معنای لغوی هم به کار میبرن. این خیلی کار جالبی نیست. البته امری نیست که الان مخفی بماند برای کسایی که اصول بلد باشن، مثلا عبارت هم که میخونه میفهمه کجای منظور چیه، اما حالا اگر نباشدم دیگه میگم شاید سطح توقع بالا برده. آدم میخواد کفایه داره میخونه، اونجا خیلی احمد بین نکات نمیده، مثلا میگه کفایه باید اینطوری باشه به هم ریخته و مثلا بلبشو، اما حلقات سطح توقع ما رو بالا برده که این دقت ها درش باشه. خب بریم سراغ جعل. ما گفتیم اخذ قیود در جعل چجوری انجام میشه؟ اصلا جعل چجوریست؟ به نحو قضیه حقیقیه. گفتیم وجود شرط و قید در جعل چجوری باید باشه؟ وجود تقدیری، وجود لحاظی، وجود ذهنی باید باشه. مولا میگه حجم واجب است بر کسی